ما تقریبا هر وقت حالا فایل رادیو مذاکره ضبط کردیم معمولا راجع به خود مذاکره حرف زدیم و ارتباط آدم‌ها با همدیگه و امتیاز خواستن امتیاز گرفتن و این بحث‌ها. یه حوزه دیگه‌ای که الان در دنیا خیلی رواج پیدا کرده و در ایران هم خیلی آدم‌ها هستن که دنبالش هستن پرسونال برندینگه، این که من چجوری با دیگران ارتباط برقرار کنم برای اینکه برند خودم جا بیفته و برند بهتری بسازم و هویت در واقع اثر بخش و خوب و موثر ایجاد بکنم. طبیعتاً برندینگ یه جایی با حوزه ارتباطات و مذاکره در واقع به هم میرسن، جایی که من میخوام پرسونال برندینگ انجام بدم و سعی کنم هویت منطقی تری از خودم، یه هویت ارزشمندتری از خودم رو در جامعه درست بکنم، اون تصویری که دوست دارم به هر مردم از من داشته باشن، که به نظر میاد یه جایی مرز مشترک بین دانش ارتباطات، مذاکره، برندینگ و حالا نمیدونم شاید حتی مارکتینگ یا جایی که قرار بگیره. من بهم علاوردی رو بعد از یه صبحانه کاری تونستم بالاخره ازش خواهش بکنم که برای ما وقت بذاره، چون معمولا نمیشه باید داشت کرد و بعد از 4-5 ماه که دنبال این بودیم راجع به پرسونال برندینگ برامون صحبت بکنه، امروز تونستیم در خدمتشون باشیم. قطعا یکی از مطرح‌ترین آدمایی که در ایران دارن توی حوزه کار میکنن و ما کاراشون رو در خیلی از جاها و پشت خیلی از برندهای معروفی که توی ایران هستن دیدیم. به نور جامعه دیگه نمیدونم دیگه، حتی هر جوقه شروع کنم در خدمت.
مرسی، خیلی ممنون. قاعدتا که من باید از شما خیلی تشکر کنم به خاطر اینکه فرصت رو من دادیم و اصولا این افتخاری است برای من. من فقط چند تا بحث رو اول برای اینکه حالا میخوام توی این حوزه وارد شیم، چون شما ربط دادین ارتباطات و برندینگ رو با هم، چند تا چالش رو باید بگم. من همیشه میگم که برند دو تا چالش خیلی بزرگ داره، باید متشابه باشه ولی متمایز، باید ثابت باشه و پویا. این داستانی است که خب همه برندها وجود داره، یعنی این بزرگترین چالش توی حوزه برند اینه. از یه جنبه همیشه میگن برند دوتا بال داره دیگه، اینکه داستان چیستیشه که مثلا من اصلا چی هستم، چه پرفورمنسی دارم، چه عملکردی دارم، بعد اینکه چجوری ارتباط برقرار میکنم. میخوام بگم اتفاقا یه نکته خیلی جالبی که تو پرسونال برندینگ وجود داره اینه که قسمت ارتباطات اصلا مهم نیست، قسمت عملکرد مهمتره. حالا یه نکته جالبش اینه، یعنی ما همیشه میگیم که مثلا اگر شما FMCG داری کار میکنی، FMCG برندینگ، کالاهای مصرفی، خیلی مهم نیست چی تولید میکنی. کوکاکولا مثلا میگن بدمزه ترین نمیدونم نوشابه گازدار، ولی کامیونیکیشنش انقدر قویه که الان برند اول دوم دنیاست.
یاد دارم خیلی تعقل انگار ظاهرا میگن که مردم اگر مثلا نوشابه رو نبینن در چه بسته‌بندی، ظاهرا در آمریکا ظاهرا پپسی انگار انتخاب میشه.
بله، ولی مکدونالد همین داستان اصولا FMCG اینه که یعنی شما حتما با تبلیغات گسترده کامیونیکیشن وسیع داشته باشی.
ولی من یه مثال میگم، تو ذهنم بود راجبه سیگارم انگار خیلی زیاد نمیگن، یعنی که در هر حوزه FMCG هم هست و عملا برند خیلی تاثیر میذاره رو طعمی که حتی یک آدم سیگاری احساس کنه سیگار وجود داره.
حالا ولی داستان اینجاست که توی دو تا حوزه که حالا یکیش پایین ترین سطح، یکیش بالاترین سطح تقریبا، یعنی ما دستبندی که میکنیم میگیم برندینگ از پرسونال برند شروع میشه، بعد مثلا پروداکت برند، مثلا کورپوریت برند، سیتی برند، مثلا نیشن برند، مثلا فرض کنید اگه بخوایم بریم بالا، پایین ترینش که پرسونال برنده و بالاترینش که دستینیشن، حالا چه سیتی باشه، چه در واقع چه شهر، چه کشور باشه، اصولا متمرکز بر پرفورمنسه. یعنی اینکه تو نمیتونی بگی که من ارتباطاتم رو اگر قوی بکنم پرسونال برند خوبه، باید اول خودشناسی ببینی چی داری. چرا؟ چون شما خالق برند خودت نبودی، بقیه برندها چون من خالقشون هستم.
من میتونم یه براش تعریف بکنم که دوست دارم این برند اینطوری بشه و براش تلاش کنم که اتفاق بیفته.
مثلا من میخوام بگم اگه پرسونال برندینگ یا مثال اول فیزیکیشو بزنم دیگه، مثلا اینکه آقا تو باید آدم مثلا خوش قیافه‌ای باشی، اگه تو ذاتاً خوش قیافه نیستی، اینکه دیگه تمرکز کنی روی اینکه چجوری میشه این کار انجام داد نمیشه. ولی مثلا توی FMCG میشه آقا یه پکیج خیلی خوشگل میشه، هر چیزی رو با پکیج مثلا جذابش. این یک در واقع تفاوت عمده پرسونال برندینگ با حوزه های دیگه است که به نظر
من حد اکثر میتونم در واقع یه مجسمه سازی که سنگی دستشه یه ذره بعد دارم اینو تنظیمش میکنم اصلاش من مجسمه بهتری، ولی نمیتونم از این مجسمه انسان مثلا یه موجود دیگه ای در بیارم.
یعنی به اون شخصیت ایدئال، اون شخصیت سگانه که ما میگیم، شخصیت ایدئاله شاید خیلی نتونم در واقع حالا ما میگیم مثلا تو پرسونال برندینگ ما میگیم مثلا سه تا شخصیت وجود، شخصیت واقعیه اینو برند چی هست که حالا میگه من اینم، ولی ممکنه که یک شخصیت ایدئالی داشته باشه، دوست دارم این باشم. آها. که نیست، این یه گپی وجود داره. بعد میری از مردم سوال میکنی، میگن که این اصلا یک شخصیت تصویر شده، در واقع ایمیجش چیز دیگه است. این سه تا ایدئالش اینه که رو هم منطبق باشه دیگه، یعنی اون چیزی که من دوست دارم باشم و مردم هم همینو بگن در مورد من. و ولی اگر گپی وجود داشته باشه، دقیقاً میگن که برند پرسونالیتی، یعنی شخصیت برند شخصیت تصویر شده است. یعنی اصلا مهم نیست تو چی دوست داری، مهم اینه که مردم چی
مردم چی ازت نمایت میدن.
و ولی توی پرسونال برندینگ خب داستان همینه دیگه، یعنی که شما وقتی میخوای چیزی رو تصویر میکنی باید خودشناسی قوی، یعنی بشه توصیف دیگه، میخوام بگم باید ببینی که چی هستی که بتونی این ذهنیت و ایمیج رو تقویت بکنی. یه جاهایی هم قبول دارم همین که میگی، آره یه جاهایی باید میشه به این سمتایی رفت و تقویت کرد در واقع یه چیزهایی رو مثلا حالا، ولی واقعا وقتی پتانسیلی وجود نداره من نمیتونم بگم که میخوام اون باشم.
یه سوال خیلی ساده در حدی که من میفهمم، من اصلا برند چی نمیفهمم به روی گذشتیم که من میگم من از تو شنیدم. اصلا پرسونال برندینگ دغدغه آدمای خاصی باید باشه؟ من میخوام اینا مثلا فرض کنم من به عنوان آدمی که مثلا اسپیکرم یا به عنوان آدمی که مدیرم مثلا، یا هر آدمی میتونه مثلا اون دغدغه اصلا دغدغه عمومیه این، یا از یه لایه به بالاتر در محیط کسب و کار در محیط جامعه این بمونه؟ قطعا یه چیز خیلی مهمه، ولی میخوام اینا مثلا یه آدم عادی هم باید نفسی فکر کنه اصلا معنی داره براش.
ببین این پرسونال برند به نظر من با در واقع همون شخصیت آدم هست، همون چیزی که مردم در مورد اطرافشون میگن دیگه، منتها ویژگیش اینه که اگه شما در موردش فکر نکنی مردم در موردت فکر کردن دیگه، میگن که اگر شما هویتی برای خودت نسازی این اینجوری نیستش که این هویت همینجوری بمونه بعد بگن خب این هویت، یعنی منتظر باشن همه که تو یک هویتی بسازی و بعد قضاوت کنن در موردت، همه میگن این همون بی هویته. خب اسم تو میشه همون بی هویته دیگه که هویت نساختی، بنابراین بهتره که حتما در موردش فکر بکنن به نظر من. منتها اینکه حالا آیا به صورت خیلی جدی باشه بسته به سطح آدم ها و جایگاهشون و در واقع حالا کاری که دارن انجام میدن خب اهمیت
میشه فرض کرد که برای یه آدم جزء داراییش حساب میشه. حتی آدم مثلا واسه من کارشناس، پس من 5 تا کارشناس هستیم هممون در حوزه کار مثلا حوزه مثلا برق الکترونیک یا مخابرات در یه سازمان، من میتونم فرض کنم که اگر پرسونال برندر داخل اون سازمان کار بکنه مثلا بیرون ممکنه نبینن، همین بتونه بخشی از سرمایه باشه در کنار تحصیلات هست و اینا، یا این حوزه‌ای که مثلا خیلی فکر کردم بهش خیلی دور از ذهن.
نه نه حتما همینطوره، به خاطر اینکه خب میدونه تو برندها به طور معمول میگن 2/3 این تنجبل استشونه دیگه، در واقع دارایی نامشهودشونه. حالا من این توی پرسونال برند ارزیابی نشده ولی به نظر من خیلی اهمیت داره، این همین که میگیم طرف آدم معتبریه، من میشناسمش یا دوستش دارم و به این واسطه باهاش کار میکنم، به نظر میاد اهمیت داره.
یه سوال دیگه هم دارم من، قبل از اینکه تو ببینم شو پرسونال برند سرچ کردم خیلی بامزه بود، اکثر سایت‌ها سری توصیه‌های خیلی بامزه می‌بینم توش، مثلا اینکه ایمیل شخصی داشته باش، اینکه نمیدونم مثلا کراوات بزن یا نزن، یا مثلا اینا کوچل برات چی باشه فلان. واقعا قراره که پرسونال برندینگ به این چیزا محدود شه؟ اصلا اینا ربطی داره پرسونال برندینگ؟
من فکر می‌کنم همین، حالا یکی از دلایلی که شاید واقعا من همیشه نه اینکه پرهیز کنم، خیلی محتاط بودم که تو این حوزه صحبت کنم یا حتی مثلا بحث داشته باشم، اینه که واقعا محتوای خیلی جدید الان وجود نداره و این داستان تو ایران چون همه دیگه فهمیدن که چیزی به نام پرسونال برندینگ وجود داره و اهمیت داره و دوستان برن دنبالش، یه عده هم پیدا شدن که یه سری راهکارهای نسخه های آماده مثلا چیز میدن که آره وبسایت خود رو داشته باشه، مثلا تو لینکدین حتما باید رزومه داشته باشه، این داستانا هستش. به نظر من نمیشه گفت اینا اشتباهه، ولی همه یه داستان نیست، حتی میتونم بگم کمتر از 10%.
یعنی این شبیه اینه که آدم میگه مثلا مذاکره کننده اگه میخواد بره تو حوزه خودم، میخواد بره مثلا سمینار، مثلا میخواد جلسه، میخواد بره قرارداد، میخواد بره حرف بزنه، سخنرانی کنه، مثلا لباس تنش باشه،
مثلا کارت ویزیت همراهش باشه، مثلا لباس خوب داشته باشه،
ولی ربطی به این نداره که تو مهارت ارتباطات مذاکرات داشته باشه.
آره به نظر من همینه. من اعتقادم برای اینه که همین چون تمرکز رو پرفورمنسه، این خودشناسی خیلی اهمیت داره. یعنی حالا من همیشه توی برندینگ همیشه میگم ما 7 گام داریم و اینها، گام حالا کاری نداره به گامه، اون قسمت گام سومش به نظر من تو پرسونال برندینگ خیلی اهمیت داره.
ببین حالا اینطوری نسبی ما باید تحلیل کنیم، تو مدل از یک مدل مالی که تو مدل مالی که قطعا یکی من فکر کنم تنها مدلیه که در ایران داکیومنت شده وجود داره مستند شده، من ندیدم مدل دیگه ای باشه که حالا مانیک هم در واقع بهنود الله بردینیک بوده که حالا
شادو اندورسمنت بود که لو رفش کال نداره،
ولی مدل مانیک که تو من فکر تا اونجایی که من میدونم کس دیگه ای نمیده مستند شده مدل کامل برندینگ بده. اگه بتونی یه ذره برای گاراژ گاماش حرف بزنی و یه ذره اینکه اون مدل رو تو زمانی که در واقع درست کردی که من الان میدونم در واقع در به تعبیر حالا چیزی که خودت میگی و دیگران از زیاد میگن در واقع در قلب تفکر خیلی از شرکت‌ها وجود داره، ممکن آدم‌ها در بیرون اسمو نشنون ولی در واقع نتایج این مدل رو دارن میبینن. اول سوال اینه که تو زمانی که اون درست کردی و به طریقی که توسعهش میدی حوزه مثل پرسونال برندینگ هم تو اون فکر کردی اصلا قابل ترجمه است به این فضا، یا به نظر تو پرسونال برندینگ با برندینگ که ما میشناسیم در حوزه کسب و کار برای مثلا محصولات و خدمات و سازمان ها اینقدر فرق میکنه مدل مستقلی براش تدوین بشه؟
اون موقعی که من در واقع حالا این موقعی که میگم این 7-8-10 سالی که به مرور هی تدوین شده دیگه، یعنی کار در واقع یه روز و چند روز نبوده، ولی تمرکز روی برندهای تجاری بوده، اصولا پروداکت و اینها بوده، ولی چون اصولا متمرکز بر این بوده که برند یک موجود زنده مثل انسان هستش و بعد آفرینش روح و جسم و ذهن و از این داستانا داره تو این گام ها، خیلی میتونه مرتبط، یعنی بعدن من الان میتونم اعتراف کنم برای این ندیدم، ولی به نظر من قابل لباس
تنینم میشه برای.
میشه آره.
میشه خیلی گاماشو خلاصه توضیح ده دیگه، مثلا من یا یه مخاطب عادی که مثلا امثال من که در واقع سواد برندینگ نداریم بتونیم مثلا بفهمیمش.
داستان اینه که کلا این حالا این 7 گام که میگیم تو 3 تا فاز اتفاق میفته. من میگم آقا برندینگ یه دونه پری برندینگ، یه دونه پست برندینگ هم داره، این 3 فازه که قبل از برندینگ شما باید زیر ساختاشو هم، وقتی هم که حالا همیشه من مثال میزنم، وقتی همون آفرینش انسان رو در نظر بگیری، انسان که اگه فرض کنیم که این انسان همون برنده، شما وقتی میخواین برند رو خلق بکنی، انسان رو خلق بکنی، قبلش باید زیر ساختاش آماده باشه. این پری برندینگ اینه، یعنی یه کره زمینی باشه، آبی باشه، هوایی باشه دیگه. خب این داستان پری برندینگ یعنی زیر ساختا، و که حالا مثلا گوشم چهار پایه برندینگ
در واقع سوال هایی که تأسیسش نکردن و مثلا فرض کن نمیدونم مثلا کارخونه تأسیس نشه واسهش نیست و میخوام راهنمایی بگیرم، این الان قاعدتا پری برندینگ اصلا نمیگه صاحب برندینگ هم میگه فرض یه لغت تو ذهنش در واقع برند اصلا نمیدونین چی.
دقیقاً این پری برندینگ یعنی زیر ساختش، اینکه آقا اصلا من رقبام کیا هستند، خودم میخوام چیکار بکنم، در چه محیطی میخوام کار بکنم، و اینا رو چجوری بتونم به هم رفت بدم. این 4 تا پایه در واقع این هاست، میشه پری برندینگ. توی برندینگ میاد در واقع دقیقاً سه بعد برند که این سه تا گام هست، سه تا بعد برند شکل میگیره، که وقتی باز برگردیم به سه بعد انسان، میاد ذهن، در واقع قلب و جسمش شکل میگیره، که حالا ذهن برند رو ما میگیم هویت‌های چهارگانه است. حالا من بحثم این که این همون گام سوم است که میگم برای در واقع برای پرسونال برندینگ اهمیت داره، اینجاست که اون 4 تا هویت انسانی باید شکل بگیره. حالا این دقیقاً 4 تا هویت برنده. من میگم اگه طرف خودش رو خوب بشناسه، در واقع بهره برداری کنه از منابع و مزایا و قوت‌هایی که داره، و این خودش پرسونال برندینگ رو شکل میده، این افتاده توی خط درست، حالا کافیه یه ذره دیگه حالا یه چیزایی یاد بگیره و رشد پیدا بکنه. این 4 تا هویته که حالا هویت استراتژیک، هویت مفهومی، کلامی و تصویریه. حالا این برای برند در واقع داستان استراتژیش هم میشن و ویژن و اینا، آقا تو اصلا اومدی از کجا اومدی، میخوای چیکار بکنی، کلا میخوای چیکار بکنی، اینو باید خود طرف داشته باشه. میخوام بگم که
چون بعضی من نمیتونم امروز بیام بشینم بگم هویت استراتژیک میخوام بسازم برای برند خودم، خیلی کار عجیبی، کار سختی داره.
یا من تعبیرم اینه که نمیشه شما بگی آقا مشاور من میشی بیا پرسونال برندینگ منو انجام بده، من این پولی بهت میدم تو برو پرسونال برندینگ یه پلن به من بده پرسونال برندینگ، و خودش کاری نکنه، این اصلا خودشه که باید بسازه.
شبیه مثلا این مدیری که اصلا مشاور استراتژیک میاره که تو برای استراتژیک بنویسی،
آره دیگه، بعد مثلا دنبال این که یه اتفاقی بیفته، بعد خودش فکر میکنه که چون این آوتسورس، اصلا پرسونال برندینگ آوتسورس نمیشه دیگه، مثلا اینکه آقا تو این برای من برنامه رو بگیر. کما اینکه حالا من همیشه میگم که بعضیا فکر میکنن که برندینگ زمان بره، الان به این رسیدن تقریبا، هزینه بره، زیر ساخت میخواد، ولی برندینگ درد دارد رو من همیشه میگم، و اینکه آقا اینجوری نیستش که حالا تو چون زمانش رو و چون پولش رو دادی و چون صبر کردی دیگه حالا همیشه داره، خودت هم باید تلاش کنی. همیشه مثال من اینه که آدم 150 کیلو میره دکتر میگه آقا این نسخه ای بده مثلا من میخوام لاغر شم، بعد طرف انتظار داره یه مثلا چون پول داده بعد خودش ورزش نکنه، حتما نمیشه، این اتفاق نمیفته.
پس سمش خیلی زیادی حداقل لحاظ پرسونال برندینگ از حاضر دست خود من نوعیه. من اگر بخوام مثلا برند محمد شعبانندی رو جا بندازم، برم سراغ هر آدم دیگه و اطلاعات جمع کنم، کتاب بخونم، سرچ کنم، پیش نمیدونم بهنود هر کسی دیگه، تهش قسمت زیاد اصلا بازی منه.
دقیقاً اون اصلا برای توصیف میکنه که آقا تو این تو این گام، حالا اگه تو زیر ساختات همه آماده است، یعنی گام 1 و 2 رفتی جلو، گام 3 اینه که 4 تا هویت رو تعریف کنی. یک، هویت استراتژیک چیه؟ حالا درسته یه سری مایلستون، یه سری چیزا رو ما میذاریم براش که آقا اینا هست، ولی اون باید تعریف کنه که چی کاره میخواد بشه، و اینجا یک ویژگی داره، و اون اینه که حالا مشاور میتونه بهش بگه آقا نمیشه یا میشه، حداقل میشه نمیشه، میتونه
بهش بگه. فاصله چیزی داره میسازه، چیزی هستی خیلی آره. زیاده دردت میاره اگه اینو بشه، اگه بتونی بشه.
چون تو اون پری برندینگ تحلیل محیط و تحلیل رقبا و تحلیل خودش رو انجام دادی، یه جوری شناخت کلی بهش رسیدی، در واقع اونجا برگه آزمایشه رو پر کرده. من به عنوان پزشک میتونم بگم که آقا تو مثلا اگه دوست داری مثلا الان 150 کیلو بشی، 70 کیلو مثلا توی 2 هفته، این نمیشه، بدان که این باید این رو یکم بهترش بکنی، حداقل این هیچ فرقی نمیکنه، یعنی در حال تلاشمون زیر سوالمون با تلاش کنیش فرق نمیکنه، ولی اینکه حالا ممکنه زمان بیشتری بخواد یا شرایط دیگه بخواد، یا یعنی اینکه تعدیل بشه، یعنی بخش استراتژیک رو باید خود طرف انجام بده ولی توسط مشاور تعدیل بشه.
پس اگه من بخوام خلاصه کنم بحثی که تنها شدیم، حالا با ادبیاتی که منم فهمیدم برای اینکه ببینم درست متوجه شدم یا نه، من اگر مثلا بخوام یه محصول بزنم، حالا من همیشه مثال شمع شکلات هم میزنم، قبل تو سر صبحونه داشتم بهش حرف می‌زدم، من اگر بخوام شکلات تولید کنم و شمع شکلات، میتونم بشینم از اول یک بنایی رو بسازم که شمع شکلات خوب بسته‌بندیش اینطوری باشه، و احتمالاً به پوزیشنش فکر می‌کنم که قرار با چه قیمتی در بازار فروش بره، برای چه جور مخاطبانی و بعد چه تعمی داشته باشه اونا بپسندن، و تا آخرش من اینکه از طریق چه رسانه‌ای معرفی همه این بازی‌ها اونها. ولی اگر بخوام حالا به جای این شمع شکلات محمد شمعی برند کنم، خیلی نمیتونم رویاهامو بذارم رو میز، باید ببینم داشته هام چی ان و بس داشته ها سعی کنم یه اتفاقی بیفته که حالا به قول شما یه قسمتش مثلا میشه هویت استراتژیک من، اینکه من از کجا اومدم، اومدم بهر چه بود و اینکه مثلا قراره چی کار بکنم و به کجا برسم. اینها هویت مفهومی چیه؟
هویت مفهومی حالا همین داستان، اصلا همون داستان مدل ذهنی و ایناست دیگه، یعنی اینکه حالا الان تو گفتات تو زمین شما یه ذره خوب نمی‌تونی کاملش واقعا اینکه این آدمه چجوری فکر میکنه، چجوری تصمیم میگیره، اصلا چه جور آدم، اصلا مدل به لحاظ پرسونالیتی چه تیپ آدمیه، یعنی کانسپچوال در واقع یعنی تو ذهنش چیه دیگه. خب مثال دیگه، مثلا اگه طرف راست مغزه و میخواد بهتری برای بگیم چپ مغزه، دوست داره یه آدم خیلی شهودی بشه، خب این اصلا دیگه نمیشه دیگه تو ذاتش. میگه آقا این به لحاظ کانسپچوال مثلا تو چهار تا تست زدی معلوم شده که تو اصلا مثلا یه تیپای خاصی داری و اصلا این نمیگنجه در واقع این کار و باید تعدیل بشه. پس پرسونالیتیش باید در بیاد، هویتش باید در بیاد.
این مدل ذهنی باز یه چیزی که تا حال زیادی به خاطر من دارم و یه ذره ممکنه تنظیم بکنم و آدما باید از برند من، از برند شخصی من البته اینو بگیرن. من میخوام ببینم من روزی میتونم بگم مثلا مهندس شبانی رو پرسونال برند براش درست کردم. منم مشاور مجانی فکر کنم دیگه در حال که آدم هایی که این برند رو میشنون بتونن راجع به مدل ذهنی مهندس شبانی توضیح بدن، یعنی این یا باید درد بشن منتقلش کنن.
من میگم اینها تضاد نباید داشته باشه چون سخته، شما کلا تا آخر عمر تبدیل به بازیگر میشی که خودت نیستی.
یعنی ممکن اصلا مالزنی مال منه از بیرون تصویر دیگه
باشه. آره من دوستم یه چیز دیگه باشه. من میگم باید همراستا با اون باشه، یعنی مچ باشه با هم دیگه. به همین دلیل لازمه که اون شناخت کانسپچواله کامل بشه.
من اینو میتونم راجع به شرکتام تصور بکنم، پس شرکتی که میاد سعی میکنه یه هویتی درست بکنه بیرون که مثلا مدل ذهنی میگه خدمت به جامعه و فلان و بشریت و پیشرفت و سوشال ریسپانسیبلیتی و مسئولیت اجتماعی، اگر مدل داخل شرکت بنا شده باشه فقط بر اساس سود صرف و سود کاملا فیزیکی کوتاه مدت، یا شکست میخوره یا فشار خیلی شدید یا تحمل بکنه دائما. یعنی چون اولا از بیرون یه دعوا وجود داره، از توی دعوا دیگه
مثلا فشار زیاده باز منجر بشه آخرش، یعنی یه راه بازم شکست میخوره، یعنی موقته دیگه، یعنی پایدار نیست. اصلا بحث اینه که پایدار نیستش و این اینجاست که میخوام بگم گاوهای مقدس برند که حالا ما همیشه میگیم یا اون محدودیت ها، این دوتا خیلی جدیه توی پرسونال برند. یعنی شما وقتی این دوتا رو بشناسی بعد می‌بینی که اصلا بخشی از رویاهات محقق نمیشه، یا
به هویت استراتژیک اون مفهومی
بعد این دوتا، چون این دوتا اگه مچ بشه اون وقت اون دوتا اتفاقا چیزاییه که شما میتونی آوتسورس کنید.
بعد خود این دوتا گاو هم بعد تو یه زمین بچرن، درسته؟ یعنی من می‌خوام بگم من ممکنه بیام مثلا یه مدل ذهنی دارم بعد برای خودم ماموریتش من خیلی متفاوت تعریف کنم، درسته؟ این فقط خارج از فضای برند اینا باید با هم دیگه یه جا باشن.
دقیقاً همین، اصلا اینتگریتد باید باشه دیگه، یعنی اصلا باشه واقعا باید به هم نزدیک باشه.
من آدمای زیادی میبینم، من خیلی وقت احساس میکنم ماها مثلا میریم چه میدونم با آدمایی که مدل ذهنی متفاوتی دارن به زور میخوایم چشم انداز و ماموریت های دیگه ای رو در واقع تزریق بکنیم، یا برعکس چشم انداز ماموریت مشخصی داره، ما مثلا میایم کلاس آموزشی میذاریم، دوره میذاریم، دوره مدیریت میذاریم، میخوایم مدل ذهنی رو عوض کنیم در حالی که در واقع اون یکی گاوه در جای دوری دارید، دار مقدس دیگه نه.
دقیقاً همینطوره. اینم خیلی اهمیته.
بعد از دو تاش میکنن هم باشه، تازه بعد بشینم فکر کنم که حالا چه جوری میتونم در واقع به پرسونال برندم فکر کنم.
فکر کنم حالا از اینجا به بعدش این اون دو تا هویت یه ذره جای آوتسورس کردن حالا داره. یعنی من میخوام بگم شما ممکنه که یه رئیس جمهوری، حالا یه رئیس، یه آدمی، یه سخنرانی، متن سخنرانیشو یکی دیگه براش بنویسه، حتی لباسشو یکی دیگه براش انتخاب، ولی هیچ وقت نمیتونه یکی دیگه به جاش فکر کنه یا بگه اینجوری فکر کن. بنابراین از اینجا به بعد که وربال و ویژواله، یعنی کلامی و تصویریه، حالا شما یه ذره میتونی در واقع، یعنی کار مشاور تو حوزه پرسونال برندینگ به نظر من این رو ترجمه بکند که آقا اگر تو این پرسونالیتی داری، این هویت رو داری، از این ادبیات باید استفاده کنی، از این رسانه ها باید استفاده کنی، از این در واقع این جسم و قلبت، حالا ذهنت که اینه، این وقتی ترجمه میشه در قالب ارتباط، ارتباط کلامی باید چجوری باشه که این خوب کامیونیکیت بشه دیگه. برعکسش آخه برعکسش هم ما خیلی داریم، یعنی کسایی که به لحاظ داخلی و کانسپچو برندهای خوبی هستن ولی آنتی برند شناخته شدن.
آنتی یعنی برند چی؟
یعنی برند، ببین ما میگن برندها دو تا جنبه دارن دیگه، مثبت، منفی، قوی، ضعیف. یعنی اگه شما یک چارت رو بنازیم، چارت منطقه میفته. یعنی ما میتونیم مثلا برند مثبت قوی باشیم، برند منفی قوی، مثلا من شما میگم کره شمالی مثلا، خب یه برند منفی قویه، خب یا برندی که منفی باشه معمولا بهش آنتی برند میگن، ولی باید قوی باشه دیگه که آنتی
برند باشه،
دقیقاً برند باشه که آنتی برند باشه، یعنی دقیقاً برند منفی دیگه. حالا این که ما میگیم، من میخوام بگم بعضی وقتها طرف با هویت استراتژیک و هویت کانسپچوال قوی، چون یعنی وربال ویژوالش ضعیفه، بدتر از آنچه که هست تو ذهن مخاطب جواب، یعنی همون در واقع شخصیت تصویر شدهش بدتر از شخصیت واقعیشه.
من یه سوال دارم که فکر می‌کنم جاش اصلا اینجا نیست، ولی چون دو سه هفته است تو ببینم تو پیدا کردم بپرسم بعد، الان بهانه خوبیه. یه ذره فکر می‌کنم البته شاید این هویت مفهومی استراتژیک رفت داشته باشه. تو به اندازه‌ای که این هویت رو شفاف‌تر می‌کنی، جدا از اینکه برای خودت محبوبیت و شناخت و فلان و فلان ایجاد می‌کنی، احتمالاً علائم جاذبه داری دافعه رو ایجاد می‌کنی. حتما مرز مشخص‌تر بکنی، یه دو آدمی هم احتمالاً پیدا می‌شن که یه دو مخاطب یا نه اینطور نیست الزاما. خب اصلا معنی
داره استراتژی که دیگه حالا ما از شما یاد گرفتیم، ولی کلا میگن که هزینه فرصت دیگه به قیمت از اساسا خیلی چیزا هست. اینو موقعی که شما هویت استراتژیکو داری تعریف می‌کنی، غالبا می‌دونی که خیلی چیزا رو نداری دیگه.
من خب آدمی که داره به سمت برند شدن میره، پرسونال برند رو تربیت می‌کنه، به همون اندازه که داره جامعه آدم‌هایی که بهش مثبت نگاه می‌کنن بزرگ می‌کنه، جامعه آدمایی که بهش منفی نگاه می‌کنن، حس خوب بهش ندارن، فدان اونها رو بزرگ می‌کنه.
بزرگ نمی‌کنه در واقع، در هر حال منفی ها رو میاره به صفر. خب یعنی ولی پوزیشن میکنه، یعنی داستان اینه که یه عده‌ای نمیپسندن ولی الزاماً دشمنش نیستن.
من محصول یه چیزی مثلا میفهمم، میخوام ببینم اون مثلا درستی یا یه برداشتی آدم مثلا کاملا عادی منه. من مثلا احساس، من همیشه بزرگی مثلا اپل رو به این میدونم که تعداد آدمایی که فوشش میدن خیلی زیادن. مثلا احساس میکنم مثلا یه برندی که فعالیت دوستش دارم و بقیه نمیبیننش، باور نمیکنم اندازه مثلا اپل و استیو جابز برند شده باشه شاید. یا مثلا مایکروسافت. نه من فقط شخصی به عنوان یکی از برند نمیفهمم، میخوام ببینم چقدر علمیه، بعدش خیلی شخصیه. مثلا مایکروسافت رو مقایسه میکنم مثلا با مثلا واسمون لینوکس و یونیکس و اینا، همیشه یه ذره مثلا مایکروسافت رو برندتر میدونم، به دلیل اینکه میبینم علاوه خب هر دو طرف خیلی طرفدار دارن، ولی احساس میکنم مایکروسافت یه داده زیادی حاضر نشه پوشن بدن و حرف بزنن. میگم نمیدونم،
به نظر من، به نظر من همراستای استراتژی هست واقعا. یعنی شما به قیمت از دست دادن خیلی چیزاست، ولی تقویت میشی تو اون قسمت‌های قویت. فکر میکنم که فکر کنم بدی باشه، من نمیدونم، من دقیقاً نمیدونم، ولی به نظر میاد آره با هر جور در میاد. مثال که نگاه میکنیم اینو میتونه اینجوری باشه. آره
بعد چون همش این فکر میکنم که آدمایی که فکر میکنن به همون هزینه که تو میگفتی، من ادبیات چون بلد نیستم، فکر میکنم آدمی که داره به برندینگ فکر میکنه باید ببینم فکر کنه که هی بیشتر و بیشتر بیشتر که در مرکز توجه آدمهای قرار بگیره که ممکنه مدل ذهنی، مدل مفهومی به تعبیر تو و مدل ذهنی رو نپسندن.
آره ببین، من اعتقاد به این دارم که اصولا آنچه خوبان همه دارند اصلا جز من حالا یه چیزی داشتم سمینار داشتم که ضرب مسئله هایی که تو برندینگ جواب نمیده دیگه. حرف مرد یکیه، غلطه. آنچه خوبان همه دارند تو اصلا غلط، اینا هم یه چند تا چیز غلطه. و متاسفانه حالا ما تو ایران این داستان رو داریم، یعنی دوست داره همه چیزای خوبو داشته باشه و همه چیزای بدو نداشته باشه. اون هویت استراتژیک که همین اول اینو
آره، اصلا مدل توسعه پایداری که ما مثلا خیلی جاخ ذوق میکنیم و میگیم و اینا، مثلا حوزه مثلا برندینگ، حالا حوزه استراتژیک نمیدونم معنی نداره، تو برندینگ هم خیلی میمنه، میگه همه زمینه ها مثلا
دقیقاً همینطوره،
نمیتونه این وجود داشته. حالا اول پرسونال برند نمیتونه وجود داشته باشه.
به نظر من توسعه پایدار چی میگه؟
نمیدونم. مثلا میگه همه جنبه ها، همه جنبه ها باید سعی کنم همزمان. مثلا فرض کنم میخوام پرسونال برندم بسازم، من یک مدیر خوب در سازمان، آیا میتونم به این فکر کنم که برند من رو در سازمان به این ویژگی ها بشناسم که یه آدمیه که هر وقت میخوام یه فامیلی من خوب یادم بیفته باید این آدم یادمون بیاد، هر وقت یه مدیر مهربون یادمون بیاد این یادمون بیاد، هر وقت میخوام یه آدم متخصص حرفه‌ای باید این یادمون بیاد، و تلاش کنم یه همچین پرسونال برندی بسازم که برای همه این جنبه های مختلف یه این هزینه داد. عملا پرسونال من به اینجا میرسونه که من باید بعد از اینا فراموش کنم.
آره یعنی پوزیشنینگ دیگه، یعنی شما باید یکیشو انتخاب بکنی در واقع.
پوزیشنینگ مفهومش این میشه،
پوزیشنینگ آره. آره یعنی همون داستانه که یه قسمت رو انتخاب کنی، حالا اون پوزیشنینگ اتفاقا برمیگرده به اون پری برندینگ. یعنی ممکنه شما به صورت بالقوه 4 5 تا پوزیشن رو بتونی محقق بکنی بهش برسی، بعد درنگه پری برندینگ که آقا حالا رقبا کجا هستن، کجا راحت تره، کجا بهتره، کجا مفیدتره، موثرتره، این رو در واقع میشه انتخاب. یعنی اینجا اتفاقا دست طرف بازه، دست کسی که میخواد مطابق لازمه که توصیف درستی از خودش داشته باشه که این پوزیشن رو که انتخاب میکنه بتونه در واقع بهش برسونه اون چیزی که دوست داره.
تو هویت استراتژیک، مفهومی، کلامی و بصری رو همه رو در گام 3 گذاشتی؟
آره این 4 تا هویت،
یعنی اینکه ما الان 4 تا گام دیگه هم داریم.
آره
4 تا دیگه هم
داریم. این 4 تا حالا همین این کلامیه، اینجا من همیشه میگم این هویت کلامی و تصویری در قسمت برند مایند که گام سوم هست و ذهن برند هست وجود داره، ولی حتما یک چیزی وجود داره بینش که حالا ما میگیم کریتیو لیپ دیگه، جهش خلاق، و اون خلاقیت در ارائه تو ذهنه. ببینید من همیشه مثال میزنم که آقا شما به این نتیجه رسیدیم که من مثلا حالا پری برندینگ انجام میدیم، به این نتیجه رسیدیم که آدم باهوشه، خب بعد یه آدمی مثلا خیلی آدم باحالیه، حالا در نظر بگی تو وربالش همه جا بره بگی من باهوشم، من باحالم، من باهوشم، من باحالم، اتفاقی که میفته اینه که بهش میگن یک ابله از خود راضیه. خب بنابراین چرا؟ چون این ترجمان این کانسپچوال به وربال وسطش کریتیو لیپ نبوده که آقا این رو چگونه باید
بگم که آدم‌ها اینو بگن بدون اینکه در واقع من راجع به خودم این قضاوت داشته باشم.
آره دقیقاً باید این اتفاق بیفته. یعنی من می‌خوام بگم اون چیزی که تو ذهن اگه صاف منتقل بشه که اصلا دیگه این یعنی یه چیزی به نام یه EQ این وسط می‌خواد دیگه که اینو باید
دقیقا. من یکی از پرسونال برندایی که به نظر من در تاریخ هم وجود من خیلی دوستش دارم همیشه رو شریعتی روی پرسونال برند می‌دونم به نظر من. حالا دوستش داشته باشیم یا نه این در واقع هر کدوم دو گروه باشه. الان که من فکر میکنم این اصلا اون آدم خیلی به مهارت های کلامیش معروفه ولی ندیدم جای مستقیم همچنی وجود داشته باشه که خودش بگه که آقا مثلا من به نظرم قوی ترین سخنور مثلا این حوزه ام ولی عملا در حوزه دیگه هم حتی داره برای خودش حرف میزنه. بعد آدما که دوزینا میگن این مهارت کلامیش عالیه به دلیلی که یه حوزه کاملا مثلا ایدئولوژیک مذهبی رو با بازی کلمات تونسته در حوزه دیگه کاملا مثلا ترجمه تفسیر بکنه.
آره و ممکنه باز اینا دو تا بخش داره دیگه. یعنی اگه شما کلامی و تصویریت بهتر از کانسپچوالت بشه میشه شو برند. خب یعنی یه ذره ما این داستان داره. اگر این ور قوی تر باشه و شما برند ضعیف تری رو با اینکه خوب هستی ولی نتونی خوب کامیونیکیت بکنی نرد برند بهش میگن. یعنی اینا این دو تا اصلا کانسپت برند
نرد چی بود ترجمه کنیم؟ من این دو هفته خوره میشناسم ولی اینجا معنی نمیدونم
بیشتر. آره خوره معنی یعنی بیشتر خودشو میبینه بیشتر. حالا اینجوری تعریف شده که نرد برند خیلی درون یعنی خودشو دیده حواسش نیست که داره چجوری رفت خیلی بیشتر به خودش متمرکزه. اون بیشتر به بیرون متمرکزه.
خب کریتیو
حالا بعد پرسونال برند رو در واقع پرسونالیتی برند یعنی برندهای با شخصیت برندهایی هستن که در واقع این دوتاشون با هم میخونه و به اوج میرسه. یعنی میگن آقا نرد برندها باید حواسشون به بیرون باشه شو برندها حواسشون به درون باشه که به سمت پرسونال
فکر کنم الان کسی که رفتم گوش نه فکر کنم برای هر کدوم مستاق خیلی زیادی دارن مثلا ما
نمیدونم. آره آره من مثال میزنم الان نمیزنم
ولی اگه بخوام بزنی راه مشکل نداره ها. من
واقعا معمولا تو ایران میدون شو برند زیاد داریم دیگه. یعنی حالا برندهایی که متمرکز میشن رو وربال ویژوال حالا
فقط قسمت کلمات و جملات و یک تصویر در واقع فیزیکی که
مثال
خوب داره لباس خیلی خوب پوشیده عکسای خیلی خوب
میزنه ولی اصلا داره میگه ولی مثلا
به تجربه از نزدیک نبینیش مثلا با شام بخورید.
آره دیگه یا مثلا توی زندگی واقعیش که وارد میشیم میبینیم که اصلا این عجب آدم بیرون مردم در موردش چه چیزای خوب میگن ولی واقعا این نیستش.
این گام چهارم بود که من گفتم کریتیو
لیپ. این در واقع کریتیو لیپ گام چهارمه که این وربال ویژوال رو ترجمه میکنه به قلب و جسم. دیگه حالا این قلبه چیه؟ اون پیامیه که با تصویر و با رفت اصلا میشه تو رفتار دیگه. یعنی شما نمیتونی بگی من خوب حرف بزنم خوب لباس بپوشم پرسونال برندم کامله. اصلا کلا رفتار و اکسپریانسه.
اینه که مذهب در مذهب ما بس اصلا سیره میشناسیم مثلا در مقابل حدیث که آقا مثلا پیامبر رفتارش اینطوری بوده شاید جمله‌ای نگفته ولی ما اون سیره رو می‌بینیم به عنوان برند پیامبر هم یه تیکش می‌شناسیم که آقا این قلب برند پیامبر مثلا میشه.
آره و این نکته‌ای داره دیگه. حالا می‌دونید قبلا تعریف می‌کردن که می‌گفتن برند چیزیه که شما اکسپریانسی که از یه چیزی داری. امروز میگن اکسپریانس غلطه. یعنی شما مثلا خیلی هم میگین مرسدس بنز میگن خیلی برند خوبیه. میگن مگه مرسدس بنز داشتی تو؟ میگه نه. خب الزاما تجربهش نکرده ولی برند خوبی تو ذهنش. بنابراین برای افرادی که میشناسن این برند، پرسونال برند رو اکسپریانس خیلی اهمیت داره. برای اونایی که نمیشناسن وربال ویژوال یعنی حواسش باید باشه. تمام پرسونال برند این نیست همه اونایی که میشناسن. خیلیای که منو نمیشناسن هم چون پیامهایی و تصاویری و عکسهایی و خیلی چیزها از من دیدن و اخباری شنیدن این در واقع تصویری ساخته شده تو ذهنشون. باید مواظب اینا هم باشم. ضمناً این اکسپریانسی هم که در واقع رفتار هم باید متناسب با اینا باشه. این خودش داستان که اون جسم برنده دقیقاً کنترل این ابزار هست. حالا اگه من تو فیسبوک هم تو هر جایی که هستم مواظب باشم که کجاها میرم چی رو لایک میکنم چی مینویسم با چه ادبیاتی و این داستانه. یعنی منتها این گام ششمه دیگه. یعنی رسیدیم به جسم برند. این آخر آخرشه که من برنامه داشته باشم که منتها لازمه که من بدونم کی هستم که ترجمه‌اش چی میشه و این با خلاقیت تبدیل به چی میشه و کجا باید استفاده بشه.
معمولی که یه دفعه برمیگردیم یه گام یک پرسونال برندینگ اینه که شما یاد ایمیل داشته باشید اکانت فیسبوک که اسمش ترجمه اسم درستی باشه و شیک باشه و اینا داره راجع به یه اپسیلون از یه گوشه بی اهمیت از گام ششم فکر می‌کنه. مثلا مثلا برمیگرده میگه آقا مثلا شعبان علی اگر پیج فیسبوک بزنه به اسم مثلا گلابی نزنه به اسم شعبان علی
بزنه مهمه. آخرشه مطمئن همیشه میگم این طرف حالا من برمیگردم به اون بحثی که شما اول گفتی. طرف میگه آقا این میخوای پرسونال برند داشته باشین باید تو لینکدین و ایمیل و اینا ابزاری دقیقاً گام ششمه. همین که من گفتم کمتر از 10 دقیقه، یعنی باید قبلش خیلی اتفاقا بیفته، بعدش حالا ایمیل شخصی هم باید داشته باشی، درسته خیلی چیزا هم باید
داشته باشی.
ما هفتم اجراست دیگه، حالا شروع کنی به شروع کنی لاغر شدن
احتمالاً برای
اون رژیم حالا شروع میشه
چون هر ساعت
فرض. آره دیگه این اونجا حالا شما یک برنامه داری که آقا من از امروز تا چند سال آینده که یک ویژنی گذاشتم که من پرسونال برند بشم با این اورننس با این ایمیج، حالا باید امروز چیکار کنم فردا چیکار کنم و چه ایونت هایی برم چه حرفایی بزنم چه کارهایی بکنم چه مقالاتی منتشر کنم و از این داستان. و این خب این که میگم مقالات، حالا من شاید برمیگردم به چیزای خودمون، ولی مثلا هر آدمی تو حوزه خودمون خواننده قاعدتا با چه آلبوم هایی بده بیرون، مثلا چه جاهایی بده، یعنی میخوام بگم هر کی تو حوزه کاری خودش برای کمپین اختصاصی برای پرسونال برند خودش در واقع داره.
نویسنده کتابش کجاها فروش میره جز همین قضیه میشه.
آره دیگه
در فلان جا هست یا نه، یا باید باشه نباید باشه اینا.
دقیقاً تاثیر داره دیگه. خیلی جالبه بگم بهتون، آقای دکتر روستا رو من چند وقت پیش حالا جای دیدم، ایشون یه نظری خیلی جالبی داشت، من الان میخوام بگم اینو تاییدش کنم چقدر جالبه. ایشون گفتش یه چیزی به نام توتال برند داریم، یعنی اینکه وقتی که در واقع همین اصلا تو پرسونال برند، یعنی شما این که یک نفری در موردش قضاوت میکنن فقط این نیست که خودش واقعا چیه و چی نوشته و اینها، دقیقاً در یک جاهایی اگر دیده بشود کتابش در یک مثلا جایی افتاده، مثلا توی کتاب فروشی توی مثلا زیر پله، این آدم اسوشیت میشود با اون، اصلا تداعی میشه با زیر پله، بنابراین باید مواظب اون قسمت هم باشه.
ممکنه اصلا خیلی راحت نتونم
آره بکنم. آره ممکنه خارج از
کنترل کتاب من محمد شعبانی اگه مثلا خاک خورده باشه و کسی با گلی و هنوز روی مثلا یه ویترین باشه، من یه قسمتی از پرسونال منم رو از دست میدم ببینن که اصلا دیده باشنش.
دقیقاً همینطوره. آره منتها باید گفتی که همش هم قابل کنترل نیستیش، یعنی به همین دلیل میگن حتما مواظب این چندگان باشی، کاملا کنترل شده بری، آروم آروم بری جلو. چرا؟ چون زمان ممکنه دیگه الان کوکاکولا ممکنه زیر زیرپله بده، ولی دیگه هویتش زیر سوال نمیاد چون انقدر قوی شده. آها. که دیگه کسی اونجا اساس
زیرپله پوزیشنش بهتر میشه کوکاکولا.
به همین دلیل من همیشه میگم آقا کار یه روز دو روز نیستش، حالا آقای الیس میگه کار یک شبه که نیست، کار در واقع چند دهه هستش در واقع برندینگ. حالا من اعتقادم برای اینه که یه آمار به ما میگه 5 تا 7 سال اگه یه نفری میخواد برند بشه هویتی بسازه، 5 تا 7 سال طول میکشه اگه همه چی درست پیش بره. اینو فقط به این دلیل میگم که
مثلا پروژه مثلا پروژه مثلا بچه‌ها مثلا اونایی که من حرف ما میشن ما چند سال فقط این حرف من زور گوش میدن، مثلا پلن ندارن که تا مثلا شنبه هفته آینده پرسونال برندمون رو درست کنیم که دیگه.
یا طرف میگه آقا بیا من اینقدر کمپین مثلا 3 ماهه تحویل میدیم، من خب 3 ماهه تحویل بدم، اون گام هفت که اجراشه 5-6 ساله است. آره مثلا اینجوری ممکنه من کمپینشو چند ماهه به تحویل بدم.
ببین تو خیلی سخت میشه گیر آورد، من نمیخوام الان بیشتر از این وقت تو بگیرم چون به وقت دفعه بعد نمیتونم کچت کنم بیارمش بشه. امروز هم در واقع به زور صبحانه من برای شنونده های تعریف کنم به بهنود قبل از برای صبحانه، میگم بهنود صبحانه که خوردیم و اینا وقت داری یه ذره حرف بزنیم برای مخاطبمون و اینا، بعد این میگم نه حالا چی و کی و فلان و من حوصله ندارم و وقت ندارم فلان، بهش میگم آخه من آر او بی میخوام و براش توضیح دادم که ROI یعنی ریترن آن اینوستمنت یا بازگشت سرمایه، میگم ROB ریترن آن بریکفاست. من بالاخره حالا که وقت گذاشتیم و بالاخره رفتیم زحمت کشیم نون بربری و خوابم اینا به صبح دادیم، انتظار داریم که برامون این ساعت وقت بذاری و راجع به من بگی. یه سوال، تو برای این چند تا از اون فرآیندی که الان گوش میدن چه کمکی میتونی بکنی؟ فکر می‌کنی در آینده بشه راجع به هر کدوم این گام مثلا هر کدوم 20 دقیقه نیم ساعت حرف بزنی، یا فکر می‌کنی راجعش راحت‌تر باشه برامون بنویسی مثلا ماشین چجوری ما میتونیم مطمئن باشیم که در آینده میتونیم؟ نه میدونم که این قصه طولانیه، ولی اینقدر که حداقل این مفاهیم هر کدوم یه ذره برامون جا بیفته. احتمالاً من خیلی وقتا میگم با یاد گرفتن اینا آدم برند پرسونال برندینگ یاد نمیگیره، ولی یاد میگیره پرسونال برندینگ چیا نیست. من نگاه هم بیشتر اینه، چقدر چه جوری ما میتونیم بیشتر یاد بگیریم از تو که پرسونال برندینگ چیا نیست حداقل، یا چه اشتباهی نکنیم؟ صوتی باید بریم بعد برام می‌نویسیم، من با انجا همه دارم میشنون، میخوام در
واقع همش شدنی است و من قولشو میدم هر جور که شما بگین پرسونال برندم زیر سوال نمیبرم.
چرا فکر می‌کنم یه دغدغه‌ای که ما الان داریم و دیدم در نظر شخصی ماها احساس می‌کنم در جامعه‌ای که الان تقریبا رزومه ها هی داره شبیه هم میشه، همه یه سری مدرک مشخص، همه یه سری دانشگاه مشخص، الان مثلا من راجب MBA که خودم خوندم میگم الان تو سر هر کی بزنید رد میشه، میگه آخ من تو سر من MBA خود بودم چرا زدی سرم. به نظر میاد که آدما باید یواش یواش فکر کنن به این برنده و نه برند برای اینکه یه تعبیری که ما تو شیراز شما بیا حرف میزنیم، نه اینکه من یه آدمی واقعا عین بقیه باشم و بعد بخوام لباس متفاوت تر کنم. شاید این برند دیگه یاد من بندازه که من باید یعنی گام 6 7 یادم بندازه که بعد شروع کنم به هویت استراتژیکم، به هویت مفهومم، به اینا فکر کنم. اینا امیدوارم برندینگ دعوت باشه به ساختن شخصیت و مقاله ذهنی، نه اینکه لباس جدیدی به تن همون تفکر
کنه. من گفتم بحث خودشناسیش خیلی قویه و تقویت عملکردهایی که در واقع من
ما میتونیم خوشبین باشیم که در آینده روز به هر کدوم این مفاهیم
خیلی خیلی باعث افتخاره.
کار خود در حوزه برندینگ اینه که چیزی که خود انتخاب کردی اینه که پرسونال برند تو چیزی نیست که مردم عادی باید شناخته شده باشه. تو یه تعبیر خود به کار بردی از اینترنت سایت، اون انتخاب شخصی توئه دیگه، هویت استراتژیک توئه.
به نظر من آره، چون یه کمی کار تخصصیه و بعد اینکه یه سری آدم‌ها هستن که دارن اینو به صورت وسیع انجام میدن و این پشت کاره. به نظر من اینجوریه، نمیدونم. حالا من
تقریبا جمله خودم شده اینم که من خیلی از جمله یارو ضعیفیه و اصلا نمیفهممش و دلم می‌خواد که اینجا حرف بزنیم. میگن آدمایی که برندینگ درس میدن مثلا یا متخصص برندینگ یا شرکت بزرگ برند کردن، برند خودشون کجاست؟ خب
کوزه‌گر داستان کوزه‌گر.
من می‌خوام ببینم این اصلا معنا داره. من بابا من نمی‌فهممش. یعنی من معتقدم کسی که قرار برند خیلی برند رو بزرگ کنه، ممکن اصلا هویت خودش به این باشه ترجیح بده که اصلا دیده نشه مثلا. مثلا اصلا وجود داره یا نداره، یا من غلط می‌فهمم؟
ببین من مثلا اینه که بگیم مثلا سامسونگ معروف‌تر یا دیوید اوگیلوی. خب به نظر من دیوید اوگیلوی مثلا در اون حوزه خودش یه سری آدما باید اونا بشناسن. من می‌خوام بگم الزاما نباید همه، یعنی برند رو باید متمرکز بر اساس مخاطب برندینگ اتفاق بیفته دیگه. چون میدونی یکی از راه‌های برند اسسمنت در واقع ارزیابی که می‌کنن اینه که آقا تو باید بپرسی از مخاطب‌های برند بری سوال بکنی بگی ایمیج چیه، نه از خیابون، از هر کس دیگه‌ای. بنابراین من فکر میکنم برای مخاطبانی که عموماً مخاطبان در واقع تخصصی هستن، تو حوزه خاصی هستن، باید اونجا پرسونال برند داشته باشن. البته خیلی کار جدی نکردم، من اونم میگم حالا خیلی روش کار نکردم، ولی برای اونجا هم خیلی چیز مهمی نیست اتفاقا نبود، ولی اعتقاد من به این دلیله که باید آره نمیگم پشت پرده، همون اینساید باید باشه،
اینساید درون باید باشه و فقط ما بیرون باید در واقع میوه هاشو ببینیم، نه نوادش هاشو. من خیلی ممنونم که وقت گذاشتی و امیدوارم که باز فرصت بشه در واقع راجع به موضوع بشنویم، چون موضوعی که واقعا اطلاعاتش خیلی کمه، اطلاعات ساخته رفته تقریبا وجود نداره و یه جورایی شبیه فیلم مولانا شده. یعنی من اصلا من اینو خودم هم اعتراف می‌کنم روز همین فیلمانا، به خاطر اینکه شما دعوت می‌کنید من یه جور برند حرف می‌زنم، من توی گوشی خورتون می‌شید توی اینا. ولی من فکر کنم حداقل اگه این وقت ما بذارید حداقل ابعاد این فیل دستمون بیاد که احیانا مثلا موش رو با فیل اشتباه نگیری، هرچند که بعدن که زیاد واقعا این فیل رو در خونش داشته باشه باید بره حتما وقت
بذاره. دقیقاً با همین هدف به نظر من خیلی خوبه و همین که شما گفتی اینکه از جنس خودشناسی و خودسازی و اینهاست، نه طرف فکر نکنه که با 4 تا ایمیل شخصی و نمیدونم توی شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگ داشته
باشه. من
آره جد چیز میشه. یا اینکه بعضی میرن لوگو طراحی میکنن برای خودشون، بج سینه میزنن این برام میرن مثلا خودشون. یه کمی متفاوته اونها میگم شاید باشه، ولی با لازمه اینه که 5 تا 6 تا گام قبلش بری ببینی که اونها با چگونه باشه دیگه.
به صورت واقعا پیشنهاد میکنم من لوگو محمد شمالی از بالای سر
نه من لوگو دارم اشکال
نداره. خیلی ممنون که وقت گذاشتید. من باز از شما
ممنونم. شما خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.